اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. خوب و خوش و سلامتید، الحمدلله، الهی شکر. هر کجا که هستید امیدوارم که غم و غصه تو دلتون نباشه. این ایام ایام شادی اهل بیت عصمت و طهارت هست و ربیع الاول هم که ماه ولادت موفور و سرور و با سعادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و حالا هفته وحدت رو ما داریم، 17 ربیع الاول ولادت با سعادت آقای امام صادق علیه السلام هم هست، و خلاصه بازار جشن و ازدواج و عروسی اینها گرمه. انشالله که زندگی هاتون همیشه گرم باشه و زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت خوش باشید. ما خیلی خوشحالیم خدمتتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شماست. چجوری میخواید با ما ارتباط داشته باشید؟ خیلی ساده است. همین الان آقای خلیلی به شما راه رو نشون میده. این پیام کوتاه ما هست 3012-03 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید. پیام های شما به دست من میرسه، سوالات شما به دست من میرسه. انشاءالله سعی میکنم در طول یک ساعت تقریبا برنامه‌ای که خدمت شما هستیم مطرح بکنیم. تلفن ها هم زیر نویس میشه، میتونید تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم و انشاءالله پاسخگوی سوال شما باشیم با حضور استاد عزیز و ارجمندمون حاجی وحیدپور بزرگوار. آقا سلام علیکم. علیکم السلام
میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
حضور همه شما عزیزان و خوبان بینندگان ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و تحیت دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید، و مجدداً هم این ایام بسیار خجسته و مبارک رو که مناسبت‌های فراوانی هم توش هست خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشالله که به شادی اهل بیت همه شیعیان و امیرالمؤمنین دلهاشون شاد باشه و غم و غصه از دلهاشون بره و زندگی‌هاشون انشالله رو به راه باشه، عروسیا راه بیفته، جوانهامون سخت نگیریم، برن سراغ زندگی و ازدواج. امیدواریم که انشالله دنیا و آخرت و اهل بیت باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از این همه دعای خوب که همین ابتدای برنامه آقای وحیدپور عزیز برای شما و ما کردند، و انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم که بهترین دعا همین هست. خب من برای شروع میرم سراغ سوالاتی که به صورت پیامی به دست ما رسیده، حالا چه از طریق پیام کوتاه چه از طریق فضای مجازی، تا انشالله به موقع تلفن‌های شما رو هم داشته باشیم. استاد پرسیدم که شرکت کردن در مسابقات پیشبینی از طریق اینترنت آیا مشکل دارد و آیا پولی که از این طریق به دست می آید حلال است؟
ببینید موارد مختلفه، بعضیش قطعا بله اشکال داره، استفتا هم شده، مقام معظم رهبری هم استفتا شده جواب دادن. بعضی از اینها شباهت به قمار داره. دلیلش هم اینه. ببینید قمار معناش این است که یک نفر برنده میشه، یک نفر بازنده.
بله.
وقت جایزه برنده رو از بازنده میگیرن، از جیب او میگیرن. این حرام. هر جا شبیه این اتفاق افتاد همینطوره. حالا تو این مسابقات هم ممکنه اینجوری بفرمایید، ممکن است. خب طبیعی هم هستیه که مثلا حالا فرض کنید اصلا تلویزیون میگه که شما به این پیامک بزنید و پیش بینی خودتون رو بگید، این مقدار پولم بدید.
آها.
مثلا 1000 تومان بدید
یا گاهی. مثلا از حساب آدم کم بکنن،
کم میکنن
مثلا.
بله. و این پولا جمع میشه، همین پولا رو میدن به برنده. اون که پیش بینیش درست در اومده برنده است، همین پولا رو میدن به اون. این بله، اینو آیون میفرمان که این شبیه همون قماره و این جایز نیست. پولی هم که اون میگیره جایز نیست.
یه وقتی ما اصلا نمیدونیم واقعا چه جوریه، به چه شکله داره انجام میشه. همینجوری مسابقات مثلا پیش بینی نم چیزای دیگه برگزار میشه، یکم شرکت میکنه، هویت کار رو هم نمیدونه.
نداره. اونجا میشه حمله بر صحت کرد. یعنی بگیم خلاصه مسلمانن دیگه. مسلمانم ان شاء الله که با ان شاء الله درست میکنیم دیگه. نه حالا این واقعیتی است. خب اگر نباشه
تخمین گرفته برات
بله بله زندگیان میچرخه. اون وقت شما باید همه جا ریز و دقیق و جدا بشید و خیلی چیزا اتفاقات بدی میفته. اتفاقا گفتن حمله بر صحت بکنید. حمله بر صحت یعنی چی؟ یعنی تا جایی که امکان داره کار یک مسلمان رو شما مطابق شرع اسلام بدانید، مگر اینکه یقین به خلافش پیدا بکنید. ولی یه وقتی خبر پیدا میکنید میفهمی اینه، ولی اون حرف دیگه است. اما تا یقین نکردی که این کار خلافه، بگو انشالله که درسته، مسلمان است. نه نه ما که خبر نداریم. نه انشالله که از این پولایی که ما میدیم به برنده ها نمیدن. این پول مثلا به خاطر این است که خب خلاصه میخوام ببینید اینم هست دیگه. شما فرض بفرمایید تو خیلی از مسابقات ورزشی حتی هست که ورودی میگیرن. این ورودی به مسابقه است. میگه هر کس میخواد وارد این مسابقه بشه، مثلا فرض کن 1000 تومان ما از حسابش کسر میکنیم. این اب نداره، این اشکال نداره. شما با رضایت خودت دارین کارو میکنید. من نمیدونم حالا این پول ما رو میدن به برنده یا نه که حرام باشه. میگم انشالله که نمیدن. اینو میگن حمله بر صحت. تا بتونیم باید کار مسلمان رو حمله بر صحت بکنیم.
خرید و فروش سگ و نگهداریان در خانه چه حکمی دارد پرسیدن؟
سگ زینتی که از سوالشون برمیاد همینه دیگه. سگ زینتیه چون در خانه میخوان نگهداری بکنن، خرید و فروشش را آقایون جایز نمیدونن. دلیلش هم اینه که این حیوان حیوان حرام گوشته. حیوان حرام گوشته. ولو زنده است دا، نمیگیم مردار است، چون مردار که میدونیم که دیگه یکی از عرض میشود چیزهایی که قابل خرید و فروش نیست مرداره. ولی این حیوان حرام گوشته و خب نجس هم هست دیگه، پاک هم که نیستش که، نجس هم هست. لذا خرید و فروششون جایز نمیدونن مگر مواردی که خاصه، مثل سگ گله، مثل سگ شکار، مثل سگ عرض میشود که حراست که باغ و نمیدونم زمین زراعی و اینجور چیزها رو حراست میکنه. و اخیراً هم دیگه سگ زنده‌یاب، مثلا هلال احمر داره، سگ عرض می‌شود که بو می‌کشه مواد مخدر رو می‌فهمه که نیروی انتظامی ازش استفاده می‌کنه، اونها استثناست. چرا؟ به خاطر اینکه اونها سگ‌های آموزش دیدن، بهشون میگن کلب معلم، آموزش دیدن، قیمت داره، ارزش داره و کار ارزشمند مهمش اینه، کار ارزشمند عقلایی انجام میده هر کدوم از اینها. اما سگ زینتی نه، از نظر عقلا منفعت حلالش چیه؟ چه منفعت حلالی داره که من بابت اون منفعت حلال پول بدم؟ لذا میگم که این معاملش درست نیست. یه مطلب، نگهداریش هم ما نمیگیم حرامه، بارها عرض کردیم. نمیگیم ما کاسه داختر از آش نیستیم، همونی که شرع مقدس فرموده. نمیگه نگهداری حرامه، ولی یه آثاری داره. میگه مسلمان این کار رو
آثار منفی
نکنه. بله آثار منفی داره. مثلا تو روایت داره که برکت رو از خونه میبره، جلو ورود ملائکه رو میگیره. حالا حکمتش چیه ما نمیدونیم، چون گاهی هم هی بینندگان پیامک زدن سوال کردن که خب حالا سگ حیوان نمیدونم با وفا. ببینید کاری به این ما نداریم. ما نگفتیم سگ حیوان با وفا نیست. نه نه نه، این آثار رو داره شرع همون خدایی که سگ رو خلق کرده، همون خداست که پیغمبر و ائمه دارن همون کلام خدا رو به ما میرسونن.
درست.
این اگر عقیده داشته باشیم اینه. حالا ما ممکنه نفهمیم چرا اینجوریه، چرا ملائکه وارد خانه ای نمیشون که سگ در اون باشه، چرا برکت از اون خونه میره. ممکن اینا ما نفهمیم ولی عقیده داریم دیگه. چرا؟ چون تصدیق کردیم کلام امام پیغمبر، اونا فرمودن دیگه. این آثار رو داره. بنابراین خوب، علاوه بر اینکه آیه اسماعیلی عزیز نجسه، خب هیچ مسلمانی که میخواد تقید به طهارت و اینها داشته باشه زندگیش آلوده میشه دیگه، نجس دیگه. این جوری که ما شنیدیم مثلا بیاد روی تخت خواب و نمیدونم روی توی عرضم شود که رخت خوابشون نمیدونم فرششون اینا، خب این گاهی رطوبت داره نجس میکنه، نماز میخواد بخونید شما، این مشکلات هم وجود داره.
حالا زمینی که استاد همین اسلامی که حالا گفته سگ نجس العین هست و برخی دستورات این شکلی، همین اسلام میگه اگر شما دیدید همین حیوان سگ از گرسنگی از تشنگی داره تلف میشه، وظیفه دارید که به او کمک
کنید. بله عرض کردم هر چیزی جای خودشو داره، نباید ما خلط کنیم قاطی کنیم نگیم که پس اسلام چی دم از حقوق حیوانات میزنه. خب ببینید حقی از حیوان ضایع نشد، میگه این حیوانو تو خونه نگهداری نکن، این حیوان جای نگهداری داره.
اسم جاش اینجا نیست،
جاش اینجا نیست، اینجا جای زندگی انسانه. شما گوسفند میاری تو نمیاری که، گربه میاری توی آپارتمان نمیاری که. بله گربه هم گاهی میارن، همونم مورد باز ایراد و اشکاله، اونم مورد ایراد و اشکاله. اینا رو نباید قاطی بکنیم. همین سگ رو بزرگان ما، بزرگان ما گاهی در اثر رسیدگی به سگ به کمالاتی رسیدن. یعنی مثلا فرض کنید سگ بوده که از گرسنگی تشنگی نمیتونسته به بچه‌هاش شیر بده، یه فرض کنید گوشت ناچیزی که خریده بود برای زندگی خودش، اون عالم بزرگوار انداخت جلوی سگ، سگ خورد، سرش هم به سمت آسمان بلند کرد و بعد هم یه تغییراتی در زندگی اون آقا پیدا شد. اینا رو چه ما معتقدیم و نباید اینا رو قاطیش کنیم، هر کدوم جای خودشو داره.
بسیار عالی، ما همچنان در خدمتتون هستیم. در طول برنامه من یادآوری میکنم راه‌های ارتباطی رو، حالا دوستان برخی ها که سوال برای من ارسال میکنن اسم فامیلیشون رو نمیگن، اشکالی هم نداره، فقط ما بتونیم سوالای شما رو دریافت کنیم و پاسخگو باشیم. گفتن استاد ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز با انگشت گفتن میگن اشکال داره و نمیدونم خیلی اثرات منفی داره.
نه چون این چیزی نیست، نه خیلی، نه اون عدد رو چون میخوان حفظ کنن با انگشتم، خیلی از افراد هستن که این کار رو میکنن، ممکن تسبیح در اختیار نداشته باشه، خودشو محروم نکنه، نه هیچ اشکالی هم تو این کار وجود نداره.
آخه مثلا بعضی ها یه سری خرافاتی رو بهش معتقدن، میان نمیدونم باعث گرفتاری میشه، برکت از زندگی میره، نمیدونم دست انسان بینمک میشه.
ابدا نه، دست بینمک میشه، اتفاقا دستی که شما با اون داری ذکر میگی، دستو داری به جای تسبیح داری ازش استفاده میکنی، دست ابزار ذکر شما میشه، دوانی که خیلی هم مبارکه.
یه بزرگی از تو میفرمون حتی این روز قیامت شهادت
میده. بله همینطوره، همینو میخوام بگم، شما با این انگشت به جای تسبیح استفاده کردی، الله اکبر الله اکبر الله ذکر گفتی، همین روز قیامت چون تو آیه قرآن داریم دیگه.
بله
که
شهد علیهم سمعهم و
ابصارهم. بله و تشهد و ارجلهم و ایدیهم، دستتون پاتون اینا شهادت، این دست شهادت میده که با این عضو ذکر چقدر گفته و خودش این برای ما به درد میخوره دیگه، ذخیره ماست.
بسیار
به قول شما خرافات دیگه، این خرافات رو حتما باید بزداییم، حواسمون جمع بکنیم که این خرافات رو بهش معتقد نباشیم.
آقای قاسمی از شیراز پرسیدن که گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز هست، مثلا مقدار مشخصی داره؟
نه ببینید سقف نداره، تو روایات تو احکام مثلا فتوای آقایون فقها این که 10% 20%، اولا که اجناس مختلفه، مثلا نمیشه، الان قانون هم همینطوره، با اینکه قانون اومده برای اینکه نظمی وجود داشته باشه تعیین کرده سود رو، ولی همه اجناس یک جور تعیین نکرده که، اجناس مختلفه، کسب ها مختلفه، مثلا فرض کنید که برای خرید فروش طلا یه سود معین کرده قانون، برای اجناس دیگه مثلا البسه یه سود تعیین کرده، پس بنابراین شرع مقدس که سقفی تعیین نکرده و نمیشدم سقف تعیین بکنید، نمیشه، این رو گذاشته است به دو تا مطلب، یعنی وابسته کرده به دو چیز، یک به رضایت طرفین، دو به انصاف، اجحاف نشه طبعا. انصاف رو رعایت بکنه و الا میگه که من میخوام 50% سود روش بکشم، اون طرف هم بیچاره میونه چاره نداره بره جنس رو بخره، مثل الان که بعضی همین کار رو میکنن دیگه، گرون فروشی چاره نداره بره بخره، راضی میشه. خب رضایت که تنها کافی نیستش که، انصاف رو هم باید رعایت بکنیم، اجحاف و ظلم به مشتری نشه.
آقای عربی دوستان تا فرمان سیستم ارتباطی ما بینه و شما وصل این رو یه ظاهره، آره به نظر میرسه که ارتباطی یه مقدار قطع شد. یه سوال دیگه که بازی که از عزیزان برای ما ارسال کردن، گفتن که حکم خرید به شرط چاقو، بعضی وقتا یه هندونه به شرط چاقو، خربوزه به شرط چاقو.
خب یه وقت هست که همون وقت چاقو رو میزنه شما میبینی و هم داری میری. یه وقت هست نه، داره معامله میکنه و خودش هم گفته به شرط چاقو، یعنی به این شرط که ببری شما و پاره کنی، اگر خوب بود برداری، اگر دیدی که نه مثلا هندونه است بریدی، دیدی که نه قرمز نیست شیرین نیست، میتونی برگردی. اب نداره اگر چنین چیزی رو بگه شما قبول میکنی، میگی که اب نداره من با شرط چاقو میبرم، و میگی باشه و شما میتونی فسخ کنی. یعنی چی؟ یعنی وقتی بردی دیدی اون شرطی که کرده بود محقق نشد، اون ویژگی ها رو نداره، تخلف شده، اصطلاحا میگن خیار تخلف از شرطه، یعنی شما اختیار داری که این رو ببری پس بدی پولتو بگیری.
خب طرف میگه من چی میدونم، من از توی این هندونه و خربوزه خبر ندارم.
خب خودش گفته، ما هم همین رو بهش میگیم.
میگه خب شرط گذاشته.
بله بله، میگه نه اب نداره من به شرط چاقو دارم میفروشم. خودش گفته قبول کرده اب نداره.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. با افتخار برنامه زنده زمزم احکام را از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما عزیزان خوب بیننده میکنیم و انشاءالله باز هم پاسخگوی سوالات شرعی شما هست.
ثوابی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپا، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا. علی کسیست که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسیست که یک خردل از محبت او، نکوتر است دنیا و آنچه در دنیا، بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا، شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
بله، راهی که راه امیرالمؤمنین، راه حضرت مولا علی نباشون، راه راه خطاست، اون راه راه کجراه هست و به منزل نمیرسه. همون اهتن از صراط المستقیمی که ما هر روز در نمازمون از خداوند متعال میخواییم که ما رو به صراط مستقیم هدایت بکنه، در روایات هم به صراحت آمده که صراط علی مستقیم، راه امیرالمؤمنین راه علی مستقیمه، که انشالله همیشه در این راه و در این مسیر باشیم. خب عرض کنم که خب خدا رو شکر سیستم عرض شود که تبلت من که یه لحظه قطع شده بود مجددا راه افتاد و سوالات شما رو میتونم دریافت کنم. خواهر بزرگوارمون خانم سهیلا از پاکستان سلام کردند و تشکر گفتن من از کسی مقداری پول قرض گرفتم، آن شخص اشاره کرد که هر کسی از من پول قرض میگیرد هنگام برگرداندن مقداری اضافه با رضایت، اگر بله از من قرض میگیرد هنگام برگرداندن مقداری اضافه به عنوان بخشش و هدیه به من میدهد، حالا من اگر مقداری اضافه با رضایت اگر به او بدهم به عنوان هدیه و بخشش، آیا این روا میشود؟ اگر حرام است چگونه با او معامله کنم که هم پول قرض بگیرم هم مقدار اضافه به او بدهم، ولی معامله حرام نباشد و ربا نباشد.
اگه شرط نشده باشه اشکال نداره.
یه جوری مثلا بهش خبر میده،
یه
بعضی اینجوری میکنن
که خلاصه روال اونایی که از ما قرض میگیرن این بوده تا حالا، یه هدیه میدادن اینجوری. ولی این که من الزام کنم، ببینید نکته مهم اینه، من وادار کنم طرف رو یه چیزی به من اضافه بده، این حرامه. شرط معناش همینه. شرط که بکنم یعنی باید وقتی که میخوای پول رو برگردانی فلان مقدار روش اضافه بگذاری به من بدی. یعنی اگر اضافه به من ندادی من مطالبه میکنم، من میخوام ازت، این حرام. اما نه، شرط نمیکنه، یعنی الزامی در کار نیست، اجباری در کار نیست. حالا فرض کنی که ایشون اصلا هدیه رو نداد، او چی کار میکنه؟ او هیچی نمیگه، اب نداره، هدیه داد داد، نداد نداد، هدیه است دیگه. اگر اینجور باشه اشکال نداره، اتفاقا مستحبم هست که انسان وقتی کسی در حقش لطفی کرد تشکر بکنه، تشکر زبانی و تشکر عملی. تشکر عملیش هم این است که یه هدیه ای، حالا خلاصه مدتی پولش پیش ما بوده، کمک کرده به ما، گره از کار ما باز کرده، یه هدیه ای بهش بدیم، اتفاقا مستحب.
بله، عرض کنم که خانم فریده خانم از کابل باز یه سوال پرسیدن، من داشتم سوالشون رو مرور میکردم، یه مقدار برام جای سوال بود. رهپوش خب بذار صبر کنید آقای علوی، بذار ببینیم این سوالی که من الان دارم در مورد صحبت میکنم چیه. گفتن که سوال داشتم یک شخص دندان اصلی خود رو رهپوش روپوش بکنه. آره، روپوش. چه حکمی داره؟ چون روپوش دندان تا شخص زنده است میماند در دهانش، وقتی شخص فوت کنه آیا غسل و اشکال داری؟ درسته،
اینو شبیش پرسیده بودن، فکر کنم هفته قبل بود که جواب دادیم. روپوش ربطی به غسل نداره، چون داخل دندان که باطنه، ظاهر نیستش که بخوان غسل بدن، چه ربطی داره؟ مثل داخل چشم، داخل گوش، داخل بینیه، اینا شسته نمیشه، یعنی نیاز به شستن نداره اصلا. بنابراین میت رو غسل میدن، روپوش دندانش هم هرچی که باشه ارتباطی با غسلش نداره، غسل صحیحه.
بسیار خب. آقا سید علوی اسدالدولا بفهمید که چه عزیزی پشت خطن. آقای احمدی از گرگان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، بفرمید. آقای خطات صدا رو بی زحمت تقویت کنید. بله،
دو تا سگ کوچیک از کوچیکی بزرگ کردم سر باغم نگهبانه. بعد اینا هر موقع در واقع بازمونم میرم دو تایش هم میدونن با پنجه میپرن روی لباس هم رو من. خواستم این نجس هست یا نیست که من نماز میخونم با اون لباس؟
خب سوال دیگه ای ندارید؟
نه، همین سوالمه.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای اشرفی از تهران بیننده بعدی ما هستن پشت خط. آقای اشرفی سلام به شما. خیلی ممنونم.
از شما آقای وحیدی سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت
الله. سوال داشتم خدمت شما، من یه چشمم مصنوعیه، سلام بهش میگم پروتز باید بذارم. بعد از نهاد یا سازمان این هزینه من رو میدن. من رفتم این چشمو درست بکنم. خدمت شما، یعنی همون چشم مصنوعی رو هزینه شد اون سازمان ریخت به حساب من. زمانی که من رفتم خرید بکنم اون درست در نیامد، اندازه در نیامد و با همون چشم قبلیم ساختم و هر 5 سال یک بارم این هزینه رو به من میدن. الان اولاش 8 سال گذشته و الان نه اون پروتز گرفتم و نه میتونم این پول برگردم به اون سازمان یا نهاد. این که مخواست این حکم شیم شما حتما باید این رو برگردنم، یعنی که این الان 5 سالشون گذشته میتونم دخل و تصرف بکنم در این موضوع. یکم بود، یکم هر 4 سال یک بار یه هزینه عینک میدم به مبلغ مثلا 300,000 تومان برای خرید یک عینک. ولی من یه موقعی میرم عینکی ارزان‌تر و سبک‌تر انتخاب بکنم، چون چشم دوربین و نزدیکین هست و اونجا بیشتر از یه دونه بیشتر نمیدن، من با این پول 2 تا عینک تهیه میکنم. آیا این مشکل نداره که اونا نیت کردن یه دونه ولی من 2 تا میخوام ولی مبلغ یکیه؟ که آقا اینو زحمت کشن جواب بدن.
بله حتما، خیلی متشکرم آقای اشرفی، باهاتون خدافظی میکنیم. خب این سوالا رو جواب بدیم تا ان شاءالله ببینیم اگر از بعدی اومدن پشت خط ارتباطی ما در خدمتشون هستیم. آقای احمدی از گرگان در مورد اون سگ نگهبان که در باغ دارن، گفتن گاهی وقتی که میرن میفرن خلاص رو دست و پاشون و اینها، به ظاهر بالاخره این حیوان هم یه سری چیزهایی رو میفهمه دیگه، میخواد اظهار محبت بکنه اینا.
عیب نداره
اشکال. این کار به چه شکل اشکال داره؟
نمازشون رو باید از دو جهت رعایت بکنن. یکی این که اگر از این سگ‌ها مویی به لباس ایشون بچسبه و ببینن و بدانن و اطمینان باشه، نماز نمیتونن تو اون لباس بخونن، مگر اینکه شک داشته باشه. نمیدونه حالا چه جوری، اب نداره، اگه شک داشته باشه اشکال نداره. این یه نکته که مربوط به موی سگ هست. نکته دومش هم نجاسته که اون البته آسان‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یقین داشته باشه که الان این سگ رطوبتی داره، خیسه، و الان که مثلا پریده، رطوبت او سرایت کرده به لباس این آقا، مثلا به دست این آقا، خب نجس میشه. اینا مشکل دومه. ولی اگر نه، سگ خشکه، نه مشکلی نداره. یا رطوبتی داره، رطوبت کمه، اینجوری نیست که حالا وقتی پرید فوری لباس من خیس میشه. اینجوری میشه واقعا؟ اینجوری نمیشه، سرایت نمیکنه. بنابراین اگر سگ خشک است یا رطوبتش کمه به مقداری که سرایت به لباس و بدن ایشون نمیکنه، از نظر نجاست مشکلی نداره. فقط مشکلشون موی سگ هست که اونم اگر یقین داشته باشن تو اون لباس نخونه.
حالا دو تا نکته. یکی آب دهان، بالاخره حیوان معمولا وقتی که میان زبان میزنن، دهانشون رو باز میکنن، اون زبونه‌ای که میزنه و اینها چی؟
اونم نجسه، چون سگ نجس العینه، مثل گربه نیست. گربه، موی گربه مانع نماز شماست اگه به لباستون، ولی خودش پاکه. گربه اگر مثلا اومد ظرف رو لیسید، نجس نمیشه. ولی سگ چون نجس العینه، یعنی تمام اجزایش نجسه، اون وقت اگر آب دهانش به لباس شما ریخت یا مثلا به دست و بدن شما ریخت، بله نجس میکنه.
بعد نکته دومی که گاهی با دستاش مثلا بلند میشه، خب کف دستای مثلا این حیوان دائم روی زمین هست و اینها چی؟
اگر رطوبت نداشته باشه، خشک باشه، مشکل نداره. ولی اگر رطوبت داشته باشه و رطوبتش هم به اندازه‌ای باشه که سرایت کنه به لباس و بدن ما، یعنی جوری باشه که میبینم لباس به واسطه رطوبت سگ اصلا لباس من خیس شد، سرایت کرد، خب بله این اگر باشه نجس.
خب این از این. آقای اشرفی از تهران دو تا سوال پرسیدن. سوال اولشون در مورد چشم مصنوعی و اون هزینه پروتزی که خلاصه به ایشون دادن و داستانهایی که توضیح دادن چه اتفاقی افتاده و الان هم 5 سال گذشته از اون پولی که در اختیار ایشون قرار دادن.
به نظر میرسه که اونا رضایتشون مشروطه، مقیده، این پول رو برای چنین کاری میدن. یعنی اگر بنا بود ایشون پروتز نگذاره، پولو نمیدادن. اینجوری نبود که بگن خب حالا گذاشت نگذاشتم که حالا ببره مصرف. اینجوری نیست. فکر میکنم و اینجوری که از اصل این مسئله برمیاد اینه که اونا رضایتشون رضایت مشروطه، رضایت مقیده، رضایتی که شما بدید این کارو بکنید. بنابراین وقتی این کارو نکردید، پول رو نمیتونید مصرف دیگه ای بکنید. پول مال اونهاست و باید بهشون برگردونید. حالا اینکه چجوری باید برگردونن دیگه نمیدونم، ایشون فرمودن نتونستن برگردونن
ظاهرا. بعد حالا باید برن مثلا بپرسن آقا مثلا این لازم تحقیق
نه پرسیدن. ظاهر کار همینه، ظاهر کار. ببینید وقت خودش داره میگه ما پول رو میدیم برای اینکه شما برید پروتز چشم بگذارید، مثلا اینه که میگه من پول رو میدم شما برید لباس بخرید، مشروطه به اینه. خب اگر نرفت لباس بخره، این پول رو بخواد مصرف دیگه بکنه، نمیشه، جایز نیست چنین چیزی.
پس اگرم مصرف نکردن، بالاخره باید برن با اون مجموعه یه جوری مصالحه به قول
امروزی مصالحه کنن، حل و فصل کنن. اگر گفتن اشکال نداره، خب حالا نخری، اب نداره، برو برد، اب نداره دیگه، بر نگرد. خیلی خوب خودشون گفتن. ولی اگر بنا شد به این که برگردونن، بعد اون وقتی که برن پیدا کنن اونا رو، فصل جستجو بکنن، برگردن.
سوال بعدیشون هم در مورد عینک، که گفتن هر چند سال یک بار مثلا 300,000 تومان برای عینک میدن، ولی ایشون میرن با این پول دو تا عینک میگیرن.
درست. این برعکس اونه، اینجوری که من به نظرم میاد از نظر موضوع شناسی فکر میکنم این برعکس اونه. یک کمک هزینه عینک میدن، یا این کمک هزینه شماست که عینک تهیه بکنید. حالا دیگه مقید نکردن به این که حتما باید عینکی که تهیه میکنید به این قیمت باشه، عینک به این قیمت، کمک هزینه است. عینک شما نیاز دارید عینک برید تهیه بکنید. حالا اگر ایشون دو تا عینک تهیه که هر دو عینک مورد استفاده شه، هر دو عینک مورد استفاده شه، خیلی خوب به اون عرض می شود که قانون عمل کرده دیگه. کمک هزینه عینک، ایشون رفته عینک خریده، اونا مقید نکردن به این که یک عینک باید تهیه بکنی؟ نه، چیزی نگفتن. چون مقیدم نکردن، اشکالی ظاهرا نداره. این که میگم اشکالی ظاهرا نداره، نه اینکه توی حکمش ما شک و شبهه داریم، نه، تو موضوعش. چون میدونید که حکم زمانی شفاف میشه که موضوع روشن باشه. درسته. موضوع روشن باشه که واقعا اینا پول رو دادن به عنوان کمک هزینه اینک، ولی مقید به این نکردن. اگر ازشونم بپرسید بگید که خیلی خب من میخوام یه عینک ارزان‌تر تهیه بکنم، اشکالی داره؟ میگه نه ما دادیم برای عینک ارزان‌ترم تهیه بکن، بقیه پولش هم ور داره مثلا. ولی این چه اصلا عینک نخره، نه نه نه، اون بحث دیگه‌ست. ایشون عینک خریده، عینک ارزان‌تر خریده، بقیه اون پولم دوباره یه عینک دیگه خریده. این به نظر میاد که اشکالی نداشته باشه.
خب یه عزیزی خودشون معرفی نکردن، گفتن که سلام و درود به شما، بنده دو سوال داشتم. اول اینکه اگر بنده روزه قضایی داشته باشم و روزه نیتی بگیرم، آیا این روزه ثواب هر دو حساب میشه، هم نیتی هم قضایی؟ حالا این واژه‌ای که به کار بردن
یعنی مستحبی،
احتمالاً منظورشون همینه.
بله مستحبی، کسی که روزه قضا داره نمیتونه روزه مستحبی بگیره، همون روزه قضا رو بگیره اب نداره، میگه خدایا حالا من که روزه مستحبی نمیتونم بگیرم ولی نیتش رو میکنم ثوابش رو به من بده. بله اشکالی نداره، میتواند روزه قضاش رو بگیره، در ذهنش هم باشه، نیتش هم باشه که امروز روزه مستحبی ام، من میخواستم بگیرم، اب نداره، بله ثواب روزه مستحبی رو بهش انشالله میدم.
ولی خب باید به نیت روزه
قضا
بگیره. سوال دومشون گفتن من به خاطر ازدواجم خیلی دعاهایی که به خاطر بخت گشایی هست خواندم، اما نمیدونم هیچ اثری برای باز شدن بختم نمی کنه. این احتمال خانمی هست این سوال رو پرسیدن، گفتن بگید چیکار کنم.
خب ببینید، این که حتما ما انتظار داشته باشیم دعاهامون مستجاب بشه، این انتظار درستی نیست، چون بنا نیست همه عالم به اراده و اختیار ما بچرخه. گاهی بعضی از مصالح هست که شاید خود ما هم نمیدونیم، بعضی از موانع هست که ما خبر نداریم، جلو کار رو میگیره، لذا دعامون هم مستجاب نمیشه. ما باید کار رو، من تقاضا میکنم حتما به این نکته توجه کنید، ما باید کار رو به خدا واگذار کنیم، ولی اون سهمی که ما خودمون باید داشته باشیم تلاش، اونو گردن خدا نندازیم بعد بگیم اه دعا کردم مستجاب نشد. سهمی که ما داریم چیه؟ تلاش که ما باید بکنیم چیه؟ اون چیزی که از اختیار ما برمیاد، بعضی چیز از اختیار ما برنمیاد. خب ایشون فرق بفرمایید که باید یک سری افراد باشن معرفیشون کنن به خانواده ها، یعنی یه واسطه هایی باید باشن، خود این خیلی مهمه. خب همینجور که ایشون مثلا انتظار داره خواستگار بیاد، خیلی ها هم برای پسرانشون میخوان برن خواستگاری، خبر ندارن مثلا فلان خانم برای این مورد خوبه، خب خبر ندارن. خب این حال ایشون دعا بکنن، دعا بکنن چه جوری میشه؟ این وسط یکی پیدا میشه همینجوری؟ خب این نیاز به تلاش داره دیگه، باید این کار بشه، واسطه پیدا بشه، جوش بده دوتا خانواده رو به هم دیگه. خب این خودش عرض می‌شود که مهمتره، تلاش هایی که باید در این راستا صورت بگیره. مثلا یکیش چیه؟
بله
سختگیری نکنه، گاهی سختگیری میکنه بعد میگه اینقدر هم دعا کردم دعا مستجاب نشد. خب مورد خوب اومد برای شما، دیندار بود، اخلاق داشت، شما سختگیری کردی، چرا ردش کردی؟ خب ببینید این چوبشو خودش میخوره.
درست.
پس بنابراین همش این نیست که ما بنذاریم گردن خدا و بگیم که خدا برام جور نکرد، من دعا کردم دعا مستجاب نشد. اون مقداری که سهم ماست تلاشمونو بکنیم، کارمونو بکنیم، میگیم خدایا ما وظیفمون انجام دادیم، تلاش کردیم، کارمونو کردیم، بقیهش دیگه بر عهده توست دیگه، صلاح میدونی انجام میدی، صلاح هم نمیدونی که خودت میدونی.
بله البته خیلی از کسانی که به دنبال حالا باز کردن بخت و نمیدونم گره گشایی و این شکلی هستن، پولای آنچنانی و کلان هم میگیرن، دار نویسی میکنن، خلاصه خیلی هاشون هم به قول دکان و مغازه هست. خیلی نریم سراغ اینها، واقعا هدر کردن هزینه و پول هست و مشکلات فراوانی رو دیدیم که در جامعه ایجاد شده. حواستون باید خیلی به این چیزا باشه. آقای بیژنی از اصفهان بیننده بزرگوارم پشت خط هستن. آقای بیژنی سلام به شما.
سلام عرض ادب خدمت شما موجی فرامند و حاج آقای محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش میکنم سوالی خدمت حاج آقا داشتن اگه اجازه بدین میپرسم.
بفرمایید.
بله
خواهش میکنم زنده باشین. حاج آقا ازم وجود میخواستم ببینم وقتی که مثلا یه نفر برای یه به اصطلاح یه صاحب کار، یه دونه مثلا کارفرما کار میکنه، بعد نزدیک 4 سال 5 سال بعد حالا به خاطر اختلافایی که وجود داره ایشون اخراج میکنه شاگردشو، بدون اینکه بیمش کرده باشه، بدون اینکه ازم بزرگتون مثلا ایدی یا پاداش یا چیزایی که عرفه بالاخره تو قانون بهش داده باشه، بعد اگر مثلا این شاگرد شکایتی بکنه میخوام ببینم این پول گرفتنش درسته درست نیست و چه جوریه.
بعد قراردادی از ابتدا با هم داشتن که مثلا آقا من کار میکنم این چیزا رو نمیخوام؟
نه قراردادی اصلا نبوده، یعنی چیزی که امضا شده باشه و اینا اصلا حرفش هم نبوده که مثلا حرفی زده باشن اینجوری اون.
درست. خب آقای بیژنی سال دیگه ندارید؟
خواهش میکنم، زنده باشین.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون، منتظر باشید. استاد حتما جواب میدن. آقای شکوه زاده از شیراز بیننده بعدی ما هستن. سلام علیکم. آقای شکوه زاده. آقای شکوه زاده. بله ظاهرن ارتباط قطع شده. خب آقا سوال ایشون رو پاسخ بفرمایید.
خب همین نکته که شما مطرح کردید نکته مهمیه. ببینید ما برای کار کردن نیاز حتما به قرارداد داریم. من اینو تاکید میکنم که هیچگاه بدون قرارداد شفاهی یا کتبی مشغول به کاری نشید. چرا؟ به خاطر اینکه اختلاف ایجاد میکنه. قرارداد یک سند عرض میشود که مشخصه، که مبهم نیست، مجهول نیست. آدم دیگه تکلیف خودشو میدونه، هم کارگر تکلیف خودشو میدونه، هم کارفرما تکلیف خودشو میدونه. وقتی قرارداد باشه چی در قرارداد اومده؟ تو قرارداد اومده است که با حق بیمه مثلا با این اندازه مرخصی چه باید به این قرارداد عمل بکنه. اون وقت اگر که به این قرارداد عمل نکرد، شما رو اخراج کرد، حق بیمه شما رو نداد یا سایر چیزهایی که تو قرارداد شرط شده بود نداد، بله شما میرید شکایت میکنید، او رو اجبارش میکنن به این که بده و پول رو میگیرن. اینم درسته، این حلاله. ولی وقتی قرارداد نیست اصلا همینجوری شما رفتید مشغول کار شدید، هیچ قراردادی هم نبوده. اینجا میگن که خب یعنی چی؟ یعنی مزدم تعیین نشده بود یا مزد تعیین شده بود؟ اگر مزد تعیین شده بود که مزد شما رو بده و تمامه. اگر مزدم تعیین گفت بیا کار بکن، خب باش من بیام پیش شما کار بکنم، گفت بیا همین. این رفته اونجا کار کرده. این حتی مزدش هم تعیین نکرده. اینجا اومد تازه اجرت المثل باید به این بدن. چون تعیین نشده بود ببینن اجرت مناسب این شخص تو بازار چقدر، اجرت رو بهش بدن. بعد یه حق دیگه ای نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حق دیگه از کجا میاد؟ وقتی شما قرارداد نبستین حق از کجا ثابت میشه؟
درست.
و شما میری شکایت میکنی، خب اداره کارم فرض بفرمایید میاد.
الان قانون اینجوری از آقا این طرف میره وقتی کار میکنه بعد از مدتی یه سری حق و حقوق بیمه و نمیدونم ایدی و پاداش و اینا رو طرف نداده، حق رو به کارگر میده و کارفرما رو مجبور میکنه پول بده.
اونا طبق قانون کار این کارو میکنن.
خب
ولی توجه نمیکنه که اصلا قراردادی بین اینها نبوده، چنین چیزی نبوده اصلا. به عبارت دیگر اصلا کارفرما ملتزم نشده بوده به اینکه این حق و حقوق را، چون بعضیا که از اول میگن خودشون میگن ببین بیمه من نمیدم، ها بگم بیمه من ندارم، مثلا مرخصی یک ماه توی سال که طبق قانونه من ندارم، خیلی خوب اینا میپذیره. یه وقت اصلا هیچی گفته نمیشه. خب چی به عهده گرفته واقعا؟ این مشکلی مگر یک چیز، اونم نکته مهمه، که امروزه چون همه جا تو ذهنها تو مراکز کاری این هست که بیمه داره فلان داره، اینا رو اصطلاحا همش میگن شرط ارتکازی. یعنی اگر شرط رو کاغذم نیاد، به زبانم نیاد، این شرط هست.
اگر معمودیه مثلا.
بله بله. اگر چنین چیزی باشه بله مکلف کارفرما به این شرط عمل بکنه و اگرم عمل نکرد اون وقت میتونه بره و حق و حقوق خودش رو بگیره.
حالا یه چیزی بالاخره اینجا یه قانون وجود داره جا. بالاخره قانون مقدمه یا شرط. قانون میگه که اگر مثلا شما کارگر رو بیشتر از 99 روز به کار گرفتی باید بیمش کنی، باید پاداشش رو ایدی و حق و حقوقش رو بدی.
ولی تو قرارداد نگفته بود.
آره ممکنه نگفته.
اون ملزمش میکنه. بحث قانون یه حرف دیگه است که ببینید از دو جهت، یکی از طریق قرارداد نه حقی نداره این کارفرما این کارگر، ولی به لحاظ اینکه شاید قانون مصلحت عمومی رو این بدونه وقت ملزم میشه، در واقع یک نوع جریمه است، باید بدی ندادی باید بدی، اینجوری میشه مثل جریمه راهنمایی رانندگی و باید بده. وقت اون باید بده گرفتن این شخص منوط به رضایت واقعا راضی کارفرما باید راضی باشه.
خب خیلی متشکرم. آقای شکوه زاده الان مثل که ارتباطشون برقرار شد از شیراز. سلام به شما آقای شکوه زاده.
سلام.
حال شما چطوره؟
سلام علیکم.
خوبین انشالله.
شما موجود محترم الحمدلله حاج آقا.
بفرمایید.
همکارای گرامی.
و علیکم السلام.
لطف فرمایید این سوال منو جواب بدید که من پری روز تو شبکه رادیو معارف زمزم احکام شنیدم که میگفتن فرمودن که از مقلدین مقام معظم رهبری فرمودن که حتی مسئلهش هم گفت مسئله 500 چند نفر رو اجود همچی کتابی چیزی
از دعوت الاستفتاد. خب
که آیا این موقع اگر به غیر روحانی دسترسی نبود، به روحانی دسترسی نبود، به غیر روحانی نمیشه اقتدا کرد ایشون فرمودن. ولی ما چند تا از مقلدین مقام معظم رهبری داریم که وقتی مثلا روحانی مسجد نیستن به غیر روحانی اقتدا میکنن و اونا اصرار داشتن که ما با دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتیم و فرمودن که نه اشکال نداره. گفتم حالا مثلا این مواردی که تو رادیو گفتن این اعلام کرده توی رسانه عمومی، آیا مثلا این صحت داره؟ صحت سوق مش مخاطب خب مشخص کنم. خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم.
خداحافظ شما.
آقای شکوه زاده یادتون هست دیگه شماره مسئله‌ش هم گفتن.
بله حتی گفت اسم بله. کتابش با اجود همچی چیز
اجوبت
الاستفتاد 580 تا 80 هم متوجه شده.
بله اجوبت الاستفتادی که برای مقام معظم رهبری به جای رساله است در واقع سوالات مردم رو جواب دادن. ایشون آقای طباطبایی در واقع
طباطبایی بودن. بله
بله پاسخ دادن بر اساس نظر رهبری و شماره مسئله رو بیان کردن.
بله بله
خیلی متشکرم. حالا ان شاء الله استاد توضیح میدن.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
حاجا بفهمید.
خب ببینید هم نظر مقام معظم رهبری، این حال من نمیدونم حالا صورت مسئله چی بوده و یا جواب اونجا، ولی نظر مقام معظم رهبری و سایر آقایون مراجع تفاوتی نداره تو این زمینه و اون این است که امام جماعت دو تا ویژگی داره، حالا روحانی یا غیر روحانی. یکیش این است که قرائتش صحیح باشه، یعنی هم دو سورش ذکرهایی که میخونه، تشهدی که میخونه، اینا رو صحیح بخونه. و دو اینکه عادل باشه، حالا میخواد روحانی باشه میخواد غیر روحانی، این دوتا رو باید داشته باشه. منتها در جایی که روحانی هست به دلیل اینکه ما با وجود روحانی غیر روحانی رو جلو بیاندازیم و اقتدا بکنیم، خدایی نکرده هر چه به این لباس بی حرمتی به این لباس میگن این کارو نکنه و حرف به جایی هم هست، حرف عاقلانه است، این کارو نکنید. اما اگر دسترسی نبود، ما داریم الان مساجدی داریم، خود مقام معظم رهبری هم مطلع کاملا آمار داریم، ما مساجدی داریم که امام جماعت نداره، یعنی روحانی به اندازه نداریم، ما روحانی به اندازه نداریم، اون مسجد امام جماعت روحانی نداره، ولی خب چیکار کنه؟ درش ببنده؟ خب موقع نماز جماعت یک آدم متدین نیست که مردم رو میشناسنش، عادل میدونن و عرض می شود که قرائتش هم صحیح میره جلو، یعبای هم رو دوش میندازه نماز میخونه، اینو باطل نمیدونن نمازشو.
درست.
یعنی مقام معظم رهبری
اصلا تو عجبه استاد همینجوری اومده، یعنی آقا فرمودن که جایی که روحانی هست
بله.
از غیر روحانی استفاده نکنه.
همین همین
همین میخواستم بگم که این به این معنا نیست که یه جایی که دسترسی نیست یا شرایط مهیا نیست.
من توضیح دادم اونجا به خاطر اینکه با وجود روحانی حد حساب میشه، بی احترامی حساب میشه، شما روحانی رو میندازید پس میکنید، این یکی میاد مثلا فرض بفرمایید جلو، خب این کار درستی نیست. ولی وقتی دسترسی نیست که بنا نیست که در مسجد ما ببندیم یا به مردم بگیم که خب بیاد وایسید یه گوشه نماز فرادا بخونید برید. نه چه اشکالی داره نماز جماعت بخونید؟
یعنی ما تناقضی نداره میگن. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. یه خواهر بزرگوار سوال پرسیدن که حالا گاهی هم خواهران بزرگوار که مقید به برخی از مسائل شرعی هستن دغدغه‌شون این مسئله است که اون نوع ارتباطی که بین زن و مرد وجود داره بعضی وقتها تقاضاهای غیر معمول از سمت شوهر
بس.
میشه. اینجا وظیفه خانم‌ها چی هست؟ آیا اصلا حلال هست نیست؟
ببینید در روابط مخصوص زن و شوهری، حالا یه مقداری فرض کن پرانتز باز بکنیم، یعنی در ارضاء غریزه جنسی
بله.
در ارضاء غریزه جنسی باید به صورت متعارف عمل بشه. یعنی اگر مرد خواسته ای داشت که خلاف متعارفه، اینجا همه فقها فرمودن که وظیفه زن این نیست که جواب بده، خلاف متعارفه وظیفه زن این نیست. همونطوری که در زمان مثلا من اینجا اصلا مثال بزنم، فرض کنید در زمان عادت ماهانه یعنی پریود، خب نزدیکی حرام است. حالا اگر مرد این خواسته رو داشت زن میتونه اجابت بکنه؟ نه خیر، اصلا حرامه حرامه. خب حالا فرض کنید تو این زمان نبود، مثلا مورد دیگری بود، مثلا فرض بفرمایید به شکل خاصی میخواد این ارضا صورت بگیرد که اصلا خلاف متعارفه چنین چیزی، اینا فرمودن که نه خیر واجب نیست که زن پاسخ مرد رو بده و تمکین بکنه، نه چنین چیزی نیست.
از نظر شرع این کار حرامه؟
بعضی موارد بله، بعضی موارد بله. حالا ما چون نمیتونیم خیلی هم مصادیقش رو ذکر بکنیم و باز کنیم مسئله رو، بعضی از مواردش رو بعضی از فقها حرام میدونن، بعضی همون مورد رو کراهت شدیده میدونن، بعضی ها مقید به رضایت زن میکنن، میگن اگر خودش راضی باشه بله اشکالی نداره، و بعضی میگن نخیر حرامه، بعضی مثل حضرت امام میگن کراهت شدیده داره. اینا مواردش مختلفه که باید برن این رو مراجعه کنن به فتوا.
حالا این جور مسئله شکلی که ما بر صورت اکثر معذوریت های در رسانه داریم، ولی خب به هر صورت سوالیه که گهگاهی مطرح میشه و دغدغه‌ای است که وجود داره. اینها رو ما تا اونجا که میتونستیم الان خیلی سربسته و خلاصه آنچه که میشد بیان کردیم، منتها معمولا در سایت مراجع معظم تقلید این سوال ها به صورت واضح تر و روشن‌تر پرسیده شده و جوابش هم داده شده. یعنی هر عزیزی به مرجع تقلید خودشون میتونن مراجعه بکنن و پاسخ سوالشون رو دریافت بکنن. بریم اتاق فرمان چشم، بریم یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم و بعد انشالله باز هم در خدمت شما هستیم با پاسخگویی به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله أليم ولي الله.
خب سلام و درود عرشیان و فرشیان بر وجود نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، و خدا به ما این عزت و افتخار رو داده که سایه نشین این آقا و مولا هستیم، محبش هستیم، انشاءالله شیعش هستیم و انشاءالله ولایت کامل امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم داریم. این ایام هم که به هر صورت خیلی ایام مبارکی است، انشالله بر شما همیشه مبارک باشه و غم و غصه تو دلتون نباشه. من یه نکته رو بگم، به هر صورت ببینید سوال شرعی، مسئله شرعی در ابتدای همه رساله های توضیح المسائل آمده که تمام مسائلی که انسان به اون احتیاج داره واجبه که یاد بگیره. ما باید بریم دنبال، اشکال نداره، بعضی وقتی یه سری سوالات هست که باید پاسخش رو بدونیم، منتها راههایی هم برای به دست آوردن پاسخ اون سوال وجود داره که حالا ما در رسانه شبکه جهانی ولایت تازه من احساس میکنم یه مقدار راحت تر هستیم، حتی میتونیم برخی از مسائل رو مطرح بکنیم چه بسا برخی از چیزها رو در رسانه ملی هم مطرح نمیشه. اما ما هم بر صورت محدودیت هایی داریم، مخاطبین که الان پای تلویزیون نشستن چه بسا ممکن دختر جوان پسر جوان نشسته، ما بعضی چیزا نمیتونیم بگیم، ولی شما به دنبال پاسخ سوالتون باشید اگر احیانا سوالی مسئله ای مطرح شد. حالا سوال قبلی هم که ما تقریبا جوابش رو دادیم که گاهی پرسیده میشه. اما سوال بعدی، استاد پرسیدن آیا بعد از حجامت باید بدن رو برای نماز خواندن تطهیر کرد؟
یعنی بالفور ابدا ضرر داره، خود پزشک میگه حداقل تا 24 ساعت، حداقل گاهی هم تا 24 ساعت هم شما صبر بکنید باز میبینید که هنوز خون داره. سقف زمانی نداره، نمیگن تا چند ساعت، میگن تا وقتی خوب بشه. تا زمانی که خوب بشه شما عذر دارید، با همون بدن خونی نجس نمازتون رو بخونید. هر وقت خوب شد برید آب بکشید، نجاست برطرف بشه، برید با بدن پاک نمازتون بخونید.
سوال بعدی، خانم حسینی از اصفهان بازبیننده بعدی ما هستن که پرسیدن آیا زن میتواند بدون اذن شوهرش از پولی که شوهر به او بخشیده یا از درآمد شغلی خودش هست انفاق مستحبی کنه؟
بله، اشکالی نداره. پولی که شوهر به او بخشیده دیگه مال این خانومه، دیگه مال شوهر نیست، ملک این خانومه. اگرم شاغل حقوق بگیر، حقوق مال خودشه و میتواند مالکه و میتواند در ملک خودش در پول خودش تصرف بکنه، میخواد انفاق بکنه، اب نداره فقیر میخواد بده مثلا، و اشکال نداره، مگر اینکه شوهر پولی رو که به او هدیه میکنه شرط بگذاره، میگه هدیه میکنم این پولو به شما به خاطر اینکه این پولو مثلا پسنداز کنی برای فلان چیز، شرط کرده اون یه حرف دیگه، ولی هدیه کرده هیچ شرطی هم قیدی هم درش نباشه هیچ مانعی نداره.
در مورد صندوق صدقات پرسیدن، حالا گفتن آیا میشود مبلغی که در صندوق صدقات میاندازیم به فقیری که میشناسیم بدهیم یا به ازای آن پول اجناسی خریده و با آن شخص بدهیم؟ احتمالا منظورشون همون صندوق صدقات که کسی خونگیه. تو خونه خودش داره. آره،
خونگیه. صندوقی که تو خونه ها هست دو جوره، یه صندوقیش مثل قلک خودمون گذاشتیم ما هم جمعش بکنیم، این اختیارش با خودمونه و چون صدقه مستحبیه میتونیم برداریم تبدیل کنیم، میتونیم جنس بخریم، مثلا نمیخوام پول به طرف بدیم، میبینیم که آبرومندانش این است که جنس بخریم بدیم، اشکالی نداره. ولی یه وقت از این صندوق مال ما نیست، صندوق و کمیته امداد به ما داده یا بهزیستی داده، گفته است که خب پولتون رو تو این بریزید. در واقع ما کمیته امداد رو یا بهزیستی رو وکیل خودمون میدونیم، یعنی بله. اونا وکیل ما هستن در این که به فقیر بدن، پس بنابراین تو صندوق اونها وقتی ریختیم این رو باید رعایت بکنن که دیگه وقتی ریخته شده این پول رو دیگه بر ندارن، تو صندوق خاص مؤسسه خیریه، حالا یا کمیته امداد یا بهزیستی یا مؤسسه خیریه دیگری، اینه، اینو دیگه بر ندارن، مگر اینکه حالا پول خوردشو برداره مثلا اسکناسش بکنه، یه نداره، یه اشکال نداره، پول خورد میخواد برداره اسکناسش بزنه، این مقدار که معلومه راضیه، ولی اینکه اون پول شما برداری دیگه تبدیل به جنس بکنی به فقیری که خودت میشناسی بدی، نه. چرا؟ به خاطر اینکه او شما را وکیل کرده در اینکه پول رو شما جمع بکنی، شما مو رو وکیلش کردی که از طرف شما پولو بده به فقیر، بنابراین دیگه تو صندوق که ریختن دیگه برش ندارن خرجش بکنن.
خانم امینی از تهران گفتن دختر جوانی هستم، میخواستم بپرسم پوشیدن کفش یا روسری رنگی چه حکمی دارد؟
رنگی داریم تا رنگی؟ ببینید، اصل این که لباس رنگی باشه اشکال داره حرامه؟ نداریم چنین چیزی، نه خیر. کسی نگفته حتما باید کفش شما مشکی باشه، حتما باید لباس شما مشکی باشه، نه، این سختگیری شرعی نیست. یعنی چی؟ یعنی میتواند رنگی باشه، ولی یه رنگهاییست که ممکن است جذاب باشه در چشم و در نگاه مرد نامحرم، که اینو بارها معرض کردیم، قانونشه، قاعدشه، که زن مخصوصا دختر جوان را میاره تو چشم و دید این مرد اجنبی، مرد بیگانه نامحرم. هر حرکتی، هر لباسی، هر سخنی، هر نشست و برخاستی که باعث جذابیت بشه نسبت به این که زن نامحرم به سمت مرد نامحرم جذب شود، خب این مفسده داره دیگه، این جایز نیست. حالا من نمیخوام رنگ تعیین کنم بگم چه رنگی، ولی فکر میکنم اگر بی‌انصافی نکنیم بعضی رنگ‌ها جذابیت خاص داره.
درست.
و بعضی رنگا اینجوریه. مثلا این چپشه تو چشم میزنه. تو چشم میزنه اینه که این مرده مثلا مرد جوان وامسی نگاه میکنه. وقتی چپشو میخواد نگاه کنه تنه توشه این خانوم هم نگاه میکنه.
درست.
یا مثلا روسری یه جوریه که جذابه.
بعد ما توصیه مثلا برای رنگ مشکی برای خانم ها داریم؟
اگر شما بفرمایید که بین خوب و خوبتر کدام رو بین به و بهتر، بهتر و بهترین کدوم رو انسان انتخاب میکنه، میگه طبیعی است که آدم عاقل خوبتر رو انتخاب میکنه. خب هم تو لباس هایی که پوششش خیلی کامله چادر بهتره، تو رنگ ها هم رنگ مشکی
دست.
چادر مشکی یعنی جذابیت نداره برای مرد. البته الان هم بعضی از انواع چادر مشکی هم یه جذابیت های خاصی داره.
بله.
چون شاید ده جور چادر مشکی درست کردن، چادر مشکی عربی، چادر مشکی دانشجویی، چادر لبنانی، چادر
ملی.
بعضیش جذابیت خاص داره، اونم نباید آخه در هر صورت ما باید فکر به این رو بکنیم که نگاه هوس‌آلود مردان نامحرم رو جلوشو بگیریم.
خب خیلی متشکرم، تشکر از لطف شما جناب استاد وحیدپور. بر بچه های زحمت کش همپکس هم پیام دادن که وقتمون تمام شده. چشم، باهاتون خدافظی میکنیم و دعاگوی تک تک شما دوستان خوبه بیننده هستیم. یا علی.